هزینه سوخت من به قول خیلی ارزان است. دو سه سمون ارزان است.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org.
سلام، خبرها از آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نیروهای امنیتی افغانستان ابو محسین المصری یک رهبری ارشد سازمان القاعده را که تحت پیگرد آمریکا نیز قرار داشت کشتند. مسعود اندرابی وزیر کارهای داخلی افغانستان روزی 25 اکتبر در صحیفه تویترش نوشت که کشته شدن یک مقام بلندپایه القاعده در افغانستان رابطه نزدیکی طالبان با یک گروه را نشان داد که ضد حکومت و مردم افغانستان است. از این پیش این خبر در صحیفه تویتری ریاست امنیت ملی افغانستان روزی 24 اکتبر نشر شده بود. در خبر گفته می شود که المصری که گمان می رود نفر دویم در القاعده باشد از جانب نیروهای مخصوص در مرکز ولایت غزنی کشته شده است. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی رئیس ولایت غزنی گفت
د تیر پنج شنبه او جمعه په ورځو کې افغان هوایی ځواکونه خاص کې تاسو
نیروهای ویژه و قوای هوایی افغان روزهای پنج شنبه و جمعه در منطقه کنسیف و برخی مناطق دیگر مانند رستم و منارکل ولسوالی اندر عملیات داشتند که در نتیجه آن شش جنگجوی مخالف کشته شدند. اما ما درباره کشته شدن المصری یک عضو مهم القاعده معلومات نداریم.
المصری را شهروند مصر می دانند که با نام حسام عبدالرؤوف شناخته می شود. او را یک رهبری تاثیرگذار القاعده در نیم جزیره هندوستان می دانستند که به عملیات های تروریستی رهبری می کرد. او در رویخط افراد تحت جستجوی اف بی آی بیوروی فدرالی تفتیشات ایالات متحده آمریکا همچون نفری که شهروندان آمریکا را می کشد قرار داشت. کشتار این رهبری القاعده در حالی است که گروه طالبان با میانه‌روی ایالات متحده آمریکا در قطر با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکرات میکنند. هدف مذاکرات پایان دادن به جنگ تقریبا 2 ساله میان طالبان و حکومت افغانستان است. با وجود مذاکرات میان حکومت و این گروه آتش بس نیست و همه روزه زد و خوردها ادامه دارد. مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان پس از توافق میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در ماه فوریه به میان آمد. طبق توافق نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون میگردند و طالبان عهده‌دار میشوند که به خاک افغانستان گروه های تروریستی که به کشورهای خارجی حمله میکنند راه ندهند. سوال های هنوز مطرح است که طالبان تا کجا میتوانند با سازمان القاعده قطع رابطه کنند. سال 2001 حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان پس از آن صورت گرفت که شبکه القاعده حمله های 11 سپتامبر را از افغانستان سازماندهی کرد. القاعده از حمایت حکومت آن زمان طالبان برخوردار بود. آمریکا آن زمان برای از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سقوط داد. آمریکا و متحدانش در این جنگ 19 ساله در افغانستان بیش از 2000 کشته دادند و توانستند اسامه بن لادن رهبری پیشینی القاعده را در پاکستان از بین برند. مقامات افغانستان میگویند هنوز القاعده در افغانستان جای پا دارد. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با کرونا ویروس سرایت یافته است. مایک پنس یک شخصی کلیدی دونالد ترامپ در معرکه های پیش از انتخاباتی او به شمار می رود. دیوین او مالی، سخنگوی پنس، روزی 24 اکتبر در یک اظهارات گفت که تشخیص نشان داده است که نایب پرزیدنت و همسری او کرن با کرونا ویروس سرایت یافتند. بر اساس مقررات او امکان شرکت در معرکه های پیش از انتخاباتی را ندارد. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، نیز اول این ماه به کرونا ویروس گرفتار شده بود و تا یک مدت در معرکه های انتخاباتیش اشتراک نکرد. تا کنون نزدیکی 20 نفر از اطرافیان دونالد ترامپ به کرونا ویروس گرفتار شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران به مقامات کشورش گفت که به سلامتی مردم بیشتر از نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی برتری دهند. به نظر او حالا کشور به موج سیومی خروج کرونا ویروس مبارزه می‌برد. تعداد قربانیان از کووید 19 در ایران در این هفته از 32 هزار نفر گذشت. خامنه‌ای گفت که باید همه کار را برای کاهش فوت ساکنان انجام دهیم و آدمان سرایت یافته را از آغاز بیماری شان معین و تبابت نمویم. در روزی 24 اکتبر در ایران 5814 نفر همچون گرفتاری کرونا‌ویروس ثبت شدند. شماره عمومی گرفتاران از آغاز بحران کرونا‌ویروس تا کنون به بیش از نیم میلیون رسیده است. تنها در 24 ساعت گذشته در ایران رسماً از فوت 335 نفر از کرونا‌ویروس خبر دادند. شماره واقعی گرفتاران و فوتیده ها را کارشناسان بیشتر از آمار رسمی می دانند. شهروندان اوکراین 25 اکتبر برای انتخاب وکیلان به مجلس های محلی رای می دهند. این مرکت طبق کدکس نوی انتخابات برگزار می شود که به مجلس های محلی حق می دهد مستقلانه از مرکز عمل کنند. این تغییرات نظامی از زمان شوروی باقی مانده را که همه تصمیم ها در محل ها از حکومت مرکزی گرفته می شد دیگر میکند. کارشناسان این انتخابات را برای ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت این کشور یک آزمایش مهم میدانند. آنها بر این نظرند که انتخابات اندازه محبوبیت حزب خدمتگاری مردمی پرزیدنت را نشان خواهد داد. نظرپرسی ها نشان میدهد که این حزب احتمال 30% این رای را به دست بیاورد. در انتخابات غیر نوبتی پارلمانی سال 2019 این حساب 64% بود. نظرسنجی ها نشان میدهند که نزدیک 70% اوکراین ها به این اندیشند که حکومت نادرست اداره می شود. در این نظرسنجی ها نفوذ زلنسکی نیز 50% کم شده است. منتقدان بر این نظرند که حزب زلنسکی بیشتر شعاربازی می کند و در عمل کاری جدی را انجام نمی دهد. ولادیمیر زلنسکی که بیشتر همچون حجونگار معروف بود در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 در اوکراین اشتراک کرد و پیروز شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان محله های ساختمانچیان و کوچه باغ در شهر حصار از فعالیت یک کارگاه استحصال اسفالت در کنار دهه‌شان شکایت دارند. آنها میگویند از دودی غلیظ سیاه نه منزلشان آباد مانده است و نه صحتی خود و کودکانشان. همسایگی این کارگاه با محل زیست ساکنان تاریخ دیری ندارد، اما دودی غلیظ سیاه 1.5 سال اینجانب خارج میشود. مسئولین کارگاه گفتند با سبب پاندمی و بسته بودن سرحدها نمیتوانند دستگاه های هواتازه‌کنی را وارد کرده این مشکل را حال کنند. تفصیلاتی بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. مقصدای رحمانوف ساکن محله ساختمانچیان میگوید دودی غلیظ از کارگاه اسفالت شرکت راهی تاجیکی در کنار دهه آنها فعالیت میکند زندگی آنها را مشکل کرده است. با گفته او این دود از موریهای کارگاه استحصال اسفالت اساسا شب خارج میشود و ظاهرا مسئولین میخواهند آلوده شدن هوا از چشم مردم پنهان ماند.
رفتم خونی رئیس محله هم نبود. گوداکوشم برام گفت که نیست. اکولوژیش زنگ زدم. اکولوژیش هم گفت که ما نمیتونیم، متخصص نداریم. گوجایی که شکایت میکنه شکایت. نمیدونم. یا شما رفتم گفتم، گفت که ما تروبمون فیلتر نداره چی نداره. آکا کوش گفتم کوش. دپش چشمم کوش. ما ماشین کتی برام دادم گشت اومدم. گشت زاود با کار که تو خونه رسیدم همه جا پر دود و دود غلاشو.
مثل این هم صحبتی ما اکثر ساکنان این دو محله از فعالیت با قبل خودشان پر ضرر این کارگاه راضی نیستند. با گفته آنها خارج شدن دود غلیظ از کارگاه اسفالت به صحت ساکنان هم اثر گذاشته است. روبیه یک دیگر از ساکنان محله کوچه باغ میگوید
3 سال شد که من خونه کرایگیم، همی احواله همی سحر میخیزی نمونم کریشه ها هم سیاه وابشه حاجت زندگی کردن نیست. در جگه این گودکای گریف هایداشه هر روز میشود دست پنجاشون میشود مگرم که ددری خونه شینن اینو بیرون در نگردن بیرون در گردن سیب سیاه لباس شیوی اگویه من خودم اپیرات سکرگیم نمیتونم هر زدری او.
ساکنان این محله بر رادیو آزادی گفتند شکایتی به تکراری آنها به مدیریت این کارخانه نتیجه نداده است. آنها مجبور شدند به اداره حفظ محیط زیست و حکومت شهر عرض کنند. کارخانه هایی که هوا را از معیار مقرر شده بیشتر آلوده میکنند و زیان میرسانند برای رفع این مشکلی هشدار داده میشوند. آنهایی که قانون را رعایت نمیکنند جریمه بسته میشوند. اما امریدین بیکوف کارمند اداره حفظ محیط زیست حکومت شهر حصار در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت یک روز بیشتر از این در پی شکایت ساکنان از فعالیت کارخانه آگاه شدند. بیکوف افزود بینو به معلومات پیشکی کارخانه اسفالت برای آب کردن موم از مازوت همچون سوزشواری استفاده میکند. روزی 22 اکتبر هنگام حضور خبرنگاران رادیو آزادی در نزد کارگاه دو کارمند این نهاد انتظار مدیریت کارخانه بودند. عبدالله نظیروف یک مسئول کارخانه استحصال اسفالت شرکت راهی تاجیک مشکل را در کهنه شدن بعضی از تجهیزات کارخانه ربط داد که باید از کره جنوبی وارد میشد.
ما باید هر سال یک بار علیش کنیم موسمی که ما موسمی اسفالگیری تمام میشوم و همین تجدیده علیش میگیم همین موسم تمام شد که خودش این کووید 19 شد ما رفته نتونستیم همون مملکتی همون یوجنی کاریا بازی همین هر روز تصمیم گرفتستن بعد همین من همین تلفن و اینترنت خطی که خطی هم متخصص و وای کنیم گوزنون کنیم همین تجدیده روی کنن
حالا ساکنان امید دارن مسئولین به مشکلشون رسیدگی میکنند. ماموریت کارخانه نیز گفتند به زودترین فرصت خدمات هواتوزکنی کارخانه را عوض میکنند. ضمن خدمات زیرین حصاری تاجیکستان در چند سال پیش کارخانه اسفالت شرکت راهی تاجیک را در برابر دو شرکت دیگر با روی خط کارخانه های حکم فرما در بازار استحصال اسفالت وارد کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با بررسی قضیه یک جوان دختر طراح و کارشریکش شروع کرد. پروین جهانگیری طراح جوان ادعا دارد که کارشریکش طاهر ابراهیموف او را اذیت داده است، اما طاهر ابراهیموف این شکایت پروین را رد کرده برعکس طراح جوان را به وعده خلاف متهم میکند. در این باره مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پروین جهانگیری ماه اپریل در صحبت به نشریه ویچار که از آزار و اذیت دیدنش از سوی رهبری کارخانه شکایت کرده بود. به گفته پروین او از ماه اوگست سال گذشته تا ماه اپریل امسال همراه با طاهر ابراهیموف کار کرده و برند تی زد را پیش میبردند، ولی طراح جوان گفت از روزهای اول کار کارشریکش با او مناسبت دغل داشت و حتی بار او را گلوگیر کرد، ادعایی که طاهر ابراهیموف آن را رد میکند. نشریه ویچار که از قبل پروین ابراهیمی نوشته است طاهر ابراهیموف در نسبت طراح جوان از سخنهای قبیح استفاده میبرد و حتی در مکاتبه ها نیز از گفتن سخنهای بد خودداری نمیکرد، اما طاهر ابراهیموف کارشریک پروین جهانگیری این همه اتهام را در نسبت خود رد کرده به دادگاه شکایت برده است. ابراهیموف در نامش به دادگاه نوشته است پروین جهانگیری سر وقت درخواست مشتریان برای دوختن لباس را اجرا نمیکرد و از این خاطر او ضرر مالی دیده بود. به گفته ابراهیموف در 8 ماه فعالیت پروین جهانگیری 25 درخواست گرفت و نصف این کرته ها به صفت برآمدند. طاهر ابراهیموف همچنین میخواهد هفته‌نامه ویچارکا که شکایت پروین جهانگیری را نشر کرده است باید ردیه پخش کند. ابراهیموف در مکتوبش به دادگاه نوشته است مسئولین هفته‌نامه حالت های در مراجعه ذکر شده را نسنجیده آن را به تب رساندند، اما در اداره هفته‌نامه ویچارکا گفتند گزارش با رعایت طلبات های کسبی آماده شده، نظر هر دو جانبی بحث در آن جای داده شده است. زولفیا گلوبوا مؤلف مطلب بحث برانگیز میگوید هنگام تهیه مطلب مکاتبه های دو نفر را دیدند که چگونه ابراهیموف در نسبت پروین جهانگیری از سخنهای بد استفاده کرده است. این مسئول هفته‌نامه ویچارکا گفت
بعدن از شهیدان پرسیدیم و با خود طاهر ابراهیموف هم صحبت کردیم و او به سوالهای ما پاسخ داد. یعنی هر دو جانب خبر داشتند که چنین گزارش روی چاپ خواهد آمد. بعدن ما کارشناسان مستقل رو هم پرسیدیم. مطلب از روی تمام معیارهای ژورنالیستی نوشته شده است.
На мой взгляд, она написана по всем законам журналистики.
طاهر ابراهیموف در مکتوبش به دادگاه نوشته است به اداره ویچارکا برای نوشتن ردیه مراجعت کرده است، ولی هفته‌نامه از نوشتن ردیه سرکشی نموده استاده است. اما مسئولین هفته‌نامه ویچارکا در صحبت به رادیوی آزادی گفتند از طاهر ابراهیموف چنین شکایتی را نگرفتند. در نظر است که هفته آینده دادگاه ناحیه فردوسی به بحث طراح جوان با کارفرما و هفته‌نامه ویچارکا نقطه گذارد. وکیل دفاع طاهر ابراهیموف گفت پروین جهانگیری طراح جوان میگوید هدفش از رسانه کردن شکایتش آن بود که دیگر دختران از گفتن مشکلشان نترسند.
چیزی که در مطلب چاپ شد همش حقیقت است. امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند و این مشکل یعنی تجاوز جسمانی هم از بین رود.
شکایت زنان بخصوص جوان دختران از آزار و اذیت در جای کار هرچند در تاجیکستان زیاد رسانه ای نمی شود، اما کارشناسان میگویند چنین حالت ها زیادند و اکثرا از چشم جامعه پنهان میمانند. زلیخا عثمانوا، دکتر علم های فلسفه و مؤلف کتاب برابری جنسی، گفت به مثل بیشتر کشورها در تاجیکستان زنان آماده نیستند به طور ضروری از حقوق خود حمایت کنند. به گفته عثمانوا،
سببش یکم است که معلومات خوب ندارند درباره آزادی های و حقوق خود، حالان که در قانون گذاری ما همش مهیا است.
اما برخی کارشناسان میگویند عیب را باید از هر دو طرف جست. رستم عظیمی، روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع های آیله و زنان را پیگیری میکند، گفت
در حقیقت بعض زنهایی هستند که اگر در کل گناه یا عیب داشته باشند حتما این به چشمشان نمی نماید و حتما در نقاب دیگر نفر یا در لیسوی دیگر نفر اونوی خود را میابند.
به گفته عظیمی آنها مراجعت های زیاده میگیرند که رهبران از شانته شدن از سوی زنان همکاری خود شکایت میکنند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره نسرین است از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم شوقی شکوف تنها از من بیرم امید فردایم از من بیرم تو ماندم تنها از من بیرم هرچی که در جراحتی قلبم را با ناله های تخ دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید
Yeah.
سز تو ندارم، تو را یادم بیارم. میدانم که بزودی دوباره برمیگردی، بگو از من دیگر چی میخوای، نگو دیگر با من نمیمانی. من از دستی
مقامات بهداشت تاجیکستان میگویند به حساب میانه هر روز در تاجیکستان کم یا بیش از 40 نفر به کووید 19 گرفتار می شوند و از 30 اپریل تا 19 اکتبر شمار فوتیده ها در کشور 80 نفر را تشکیل داده است. ولی خبرهای مردمی و اطلاعی که در شبکه های اجتماعی نشر می شود از افزایش حادثه های گرفتاری و مرگ گواهی می دهند و احتمال از حقیقت دور بودن این آمار را به وجود آورده است. در حالی که خادمانی طب در صحبت با ژورنالیستان با نظر به چند ماه پیش کم شدن حادثه های پنجشنبه کرونا ویروس تاکید میکنند، برخی بیماران و کارافتاده های یاری طبی اظهارات رسمی را زیر سوال بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در خانه محبوبه یک ساکن دوشنبه ماه اوگوست و سپتامبر امسال یک بار 4 عضو اویلش به کرونا ویروس دچار شدند. از میان آنها بیماری مادری 78 ساله و عروسی تازه صاحب فرزند شده سنگین تر گذشت. محبوبه میگوید از آن شکر میکند که طفلی نوزاد بیمار نشد و مادرش رو هم توانستند بعد یک ماهی تبابت از مرگ نجات دهد. وجود کووید را در بدن مادری او آزمایشگاه دیامت تصدیق کرد. محبوبه میگوید اگر به این آباد گیریم که این بیمار در حالت وزنین بود، تخمیناً $3,000 ما رفت. داروها قیمت بود. یک دارو موافق نامد، دیگرش رو خریدیم. مثلا در آخرین دوره مالیجه یک دانه امپولا 55 سومانی بود. اومان خیلی گران بود. این آموزگار زبان انگلیسی گفت اگر پول نمی داشتن، مادرش رو از کرونا ویروس نجات دادن نمی توانستن. او میگوید در مثال همسایه ها، همکاران پسرش و از دوستان می داند که شدت بیماری کم نمی شود. تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن نظر وزیر تندرستی و دفتر مطبوعات ستاد ضد کرونا ویروس نزد حکومت به نتیجه انجامید. تلفن های آنها جواب نمی دهند. دو خادم طب که از کار وزارت بهداشت آگاه هستند به رادیوی آزادی گفتند که کار وزارت بهداشت در این سمت نظر به پیشین خیلی جدی برای مانده شده است. با اطلاع این خادم طب، وزیر هر روز حداقل دو بار ساعت 7 سحر و 12 شب با سردختران همه مؤسسه ها جلسه های آنلاینی برپا کرده گزارش آنها را درباره وضع بیماری سوال می کند. زیورا بحری و سردختری مرکز طبی رقم 9 دوشنبه است. او میگوید مؤسسه آنها بیش از 68,000 اهالی را زیر نظر دارد و به تاکید او بیماری خیلی کمتر شده است. او میگوید
نه به نظر من رسد خیلی نیست. بهت پسته کم ادم. آتی شده که نیست و کلوباتش درست برای اوماندگی هستن. بعد چونی بعد فوتیوهی همین همه کارانتین همه همه شو نظارت میکنم. مثلا ما یا روز سه بار تماس میکنیم با طریق آنلاین. مثلا بعد بابا همون دختر رو کارهای فرماندهی میکنن که مثلا با چخیر ما باید که نظارت کنیم و ایدی همون بیمارانی که به نظارتی با قرار دارند.
این سردختور از آوردن آمار بیماران و یا فوتیده ها در محله زیر نظر مرکز طبی خود خودداری کرد و گفت چون این آمار باید تنها از مقامات بهداشت وزارت پرسیده شود. از جمله معلوم نیست که چی مقدار بیماران در شرایط خانه تبابت می گیرند. نگینه یک همشیره منطقوی در ناحیه شاه منصور همه روزه به نزد بیماران رفته سوزن دارو و قطره چکانی می کند. او میگوید شدت پهنشوی کرونا ویروس از کوچه به کوچه فرق میکند. در برخی کوچه ها شمار بیماران زیاد است، در برخی کم. نگینه گفت با او همکارانش هنوز ماه اپریل تاکید شده بود که هیچگاه با ژورنالیستان صحبت نکنند وگرنه مجازات میشوند، ولی با گفتش در یک کوچه عبارت است 40 آیله حالا تخمینا در 8 خانه حداقل یک نفر بیمار به سر میبرد. عبدالملک قادیرف یک متخصص رسانه‌های مستقل و سیاست‌شناس معروف خود تازه از بیماری کرونا ویروس رها شد. او میگوید تنها در خانواده آنها 12 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، یک نفر درگذشت.
من و آیلم شد، دو تا خدای کلونیم کسل شدند، دو تا خدای دویمانگیم کسل شدند و همین خیلی شد که خوشتومانی دخترچم از همین بیماری وفات کردم. ولی همه این چیزها ستیستیک با نمی گذارم.
عبدالملک قادیروف هم باور دارد که آمار رسمی گرفتاران کرونا ویروس در تاجیکستان فرق میکند. وزارت بهداشت تاجیکستان بعد چند هفته انکار کردن وجود کرونا ویروس نهایت 30 اپریل از اولین بیماران به قید گرفته شده خبر داد، ولی شبهه به درستی آمار رسمی در قیاس با آمار مردم هیچگاه رفع نشد و یک تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی هم ثابت کرد که شمار واقعی فوتیده ها بر اثر کووید 19 به مراتب بیشتر از آمار رسمی بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنانی بیش از 40 خانواده در دهه ستار رجبوی شهری ترسونزاده حدود 10 سال است که بدون آب و برق زندگی میکنند. هرچند در قرن 21 این امر غیر واقعی به نظر میرسد، اما ساکنانی این محله وادار میشوند تلفن های موبیلی خود را در دهه همسایه با نیروی برق پر کنند. برای آشنایی با وضع ساکنان این دهه من اسکندر فیروز عازم شهری تورسونزاده شدم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. جماعت دهه ستار رجبوف در 70 کیلومتری غربی شهر دوشنبه در نزدیکی مرز با ازبکستان واقع است. مقامات شهر حدود 10 سال قبل به بیش از 40 خانواده نیازمند از دهه‌های مختلف برای ساختمان منزل 12 صادقی زمین لالمی اختصاص داده است. فعلا در 10 منزلی ساختمانش انجام شده ساکنان زندگی میکنند، اما تعدادی باقی مانده به دلیل تا حال نبودن نیروی برق و آب در این محله از ادامه ساختمان منزل خودداری میکنند، زیرا به گفته مراد الله نور یکی از ساکنان این دهه زندگی باشندگانش به گونه اثرهای گذشته است.
شام قطعی زندگی کرد، کارم نیست، زمستان در کار نیست.
حدود 10 خانواده که فعلا در این محله زندگی میکنند با مشکل تحصیل فرزندانشان در مکتب نیز روبرو هستند. مامور غنیف ساکن دیگری این محله نوبنیاد میگوید که اگر در فصل بهار و تابستان مکتب روی فرزندانش تا اندازه آسان باشد، در فصل سرما کودکان مجبورند تا 5 کیلومتر از بیراحت تا به مکتب دهه همسایه و برعکس بروند.
مکتبم بچه ها میره، مکتب قیهنه، زمستان ده قیهنه ده، زمستان ده میره میایه، سهر قط میره، یکان ماشون باشه میره، ماشون نباشه پیشکان میشه.
نبودن آب و نیروی برق تصور را در ذهن پیدا میکند که ساکنان این دهه در اثرهای قدیم زندگی میکنند. طالب جان ناصیروف یک ساکن دیگری جوانی این دهه در پاسخ به این سوال که آیا در نبودن نیروی برق توسط تلفن های موبیلی به اینترنت دسترسی دارند یا نه، گفت که نیروی برق تلفن را هم مجبورن صرفه کنند.
تلفن زهرت تمام شده، نه بیشتر پایا میرم، پایا میشتم زهرت که مانده.
ساکنان دهه ستار رجبوف میگویند که حدود 10 سال است که در چنین شرایط زندگی میکنند و مراجعت هایشان به مقامات شهری تورسونزاده برای حل این مشکل به پاسخ مانده است. اما نورالله تورسونوف رئیس جماعت دهات نوآباد شهری تورسونزاده چنین ادعای ساکنان محله نوبنیاد را رد میکند و میگوید که تا حال این ساکنان به هیچ نهاد از مشکلشان شکایت رسمی نکردند.
در حالت مراجعت شهروندان، مقامات اجرای حکومت دولت شهری تورسونزاده آماده است که زینه به زینه تامین نماید.
مشاهده ها بیانگری آن بودند که نزدیکترین خطهای نیروی برق 2 کیلومتر دورتر از این محله نوبنیاد می گذرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان گرامی، من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده برنامه مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
چرا دلار در تاجیکستان کمچین شد؟ بانک ملی چی میگوید؟ صاحبکاران چی نظر دارند؟ مهمان نیست پندیمی کرونا ویروس راهی سیاحان را به تاجیکستان بست و مهمانخانه ها را بی مشتری و کارمندان را بی درآمد گذاشت.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم محمد وفا رضازاده خواهیم شنید.
آسیا پلوس با تکیه به منبع خود می نویسد که شرکت سامان ایر تا کنون اجازت مقامات چین را برای انجام پروازهای دائمی دریافت نکرده است. هرچند قرار بود اولین پرواز منتظم بعد تنفس 7 ماهه تاریخ خط سیر دوشنبه اورومچی در آخر ماه اکتبر انجام شود. با این هم اکرام سبحانزاده رهبری آژانسی اویاسای گرجانی تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری گفته است که بلیط ها برای این خط سیر علکی در فروشان و وابسته با شماره مسافران در 2 هفته یک مرتبه سامان ایر و شرکت هوایی چین پرواز را عملی میکنند. ولی سبحانزاده سنه دقیق را به زبان ناورد. در همین حال مرکزهای بلیط فروشی میگویند بنابر مشخص نبودن سنه بلیط دوشنبه اورومچی را ندارند. تاجیکستان از اول سال روان حجم صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه را بیش از 43% کاهش داده است. خبرگزاری اویستا از قول ریاست‌های مربوطه بخش انرژی کشور میگوید درآمد از فروش نیروی برق به کشورهای همسایه در 9 ماهی سال جاری زیاده از 48 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال پیش 37 میلیون دلار کمتر است. در همین حال بخش مربوطه معلومات را درباره حجم انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان افشا نکرد. یادآور می‌شوم که قبلا تاجیکستان بنابر پس شدن سطح آب صادرات نیروی برق به افغانستان و ازبکستان را قطع کرده از ماه سپتامبر دادن برق را به این کشورها از سر گرفت. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت شماره مهاجران کاری در پایتخت روسیه 40% کاهش یافته است. بنابر این مقامات مسکو آدمان را برای کار از دیگر منطقه های روسیه جذب می‌کنند. با گفته آقای سابیانین نه همه مسکوی ها آمادن که در دست دلو جاروب گیرند. شهردار مسکو پیشتر گفته بود که کاهش شماره مهاجران و پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها را دارد. او هشدار داده بود که مشکلی ها پیش خواهد آمد. مسکو در فصل سرما گروه های ایلاوگی را برای کارهای دستی موقتا جلب میکرد، اظهار داشت او. مرزها با کشورهای بسته شدند که ساختمان های مسکو را با نیروی کاری کافی تامین میکردند. متاسفانه بناکاران روس نمیتوانند جای آنها را پر کنند. در حال حاضر در ساختمان های شهر 10,000 کارگر نمیرسد، افزود او. در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای پرداخت قرض دولتی از چین معرکه جمع آوری مبلغ از ساکنان راه اندازی شود. در این باره روز 18 اکتبر وکیل پارلمان قرقیزستان اینورا آلتینبایوا خبر داد. ما شرایط فراهم آوریم که این روند شروع و ادامه پیدا کند. حالا چاره‌بینی های آمادگی ادامه دارند. شرایط تأسیس صورت حساب بانکی حل شده است. بعد گفتگو با وزارت مالیه مسئله کشادن صورت حساب را حل میکنیم. روند جمع آوری مبلغ شفاف خواهد بود، گفت آلتین بایوا. ماه سپتامبر سال جاری وزیر امور خارجه چین وان ای با قرقیزستان آمده بود. او با رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان سارانبای جینبکوف از جمله در موضوع تمدید مهلت برگردانی قرضهای چین صحبت کرد. با اطلاع رسمی قرض خارجی قرقیزستان 4,169,000,000 دلار را تشکیل می‌دهد. از این مقدار 1,776,000,000 دلار از چین است. در ظرف 9 ماه سال جاری زیاد از 17,000 شرکت و صاحبکاران علاهیده فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کردند. در این باره آژانسی آمار با استناد به فهرست دولتی کارخانه و تشکیلات های جمهوری خبر می دهد. در این میان 17,000 از جمله 652 شرکت و کارخانه ها و باقی صاحبکاران انفرادی بودند
مدتی از فعالیت دست کشیدند. صاحب کاران و متخصصان ساحه اندازهای بلند، سنجش های چنین باره مقامات نظارتی و کروبسه را به صفت عامل های مانع ایجاد کن در رشد تجارت نامبر می کنند.
محمد وفا رضازاده بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. صاحبکاران و شرکت ها در تاجیکستان از کمچین شدنی اسعار خارجی خصوصا دلار آمریکایی شکایت دارند. با گفته صاحبکاران، اگر در فرصت های نزدیک بانک ملی سیاستی فروش اسعار خارجی را بازنگری نکند، شرکت ها اشیای خام وارد کردن نمی توانند و احتمال کشور به دفیسیت و یا کمچینی مال و محصولات از جمله مواد نیاز اول مثل آرد و بنزین روبرو شوند. بانک ملی تاجیکستان پیش آمدن کمچینی و یا دفیسیت اسعار خارجی را به چند عامل مربوط می‌داند. در یک پاسخی کتبی به رادیو آزادی، بانک ملی تاجیکستان روز 20 اکتبر گفت وقت‌های اخیر افزایش طلبات به خرید اسعار خارجی را مشاهده می‌کند، چون به گفته این بانک خرج بودجه دولتی برای ساختمان انشاءات مهم استراتژی و بازگردان قرض خارجی دولت زیاد شده است. همه این خراجات ها با اسعار خارجی انجام داده می شود. اما از همه مهم، بانک ملی اعتراف کرده است که در تاجیکستان دائم کمبود اسعار خارجی به نظر می رسد، چون که سلدو و یا تناسب سودای خارجی تاجیکستان منفی است. به عباره دیگر، تاجیکستان از خارجه 3 مراتب بیشتر از آن صادرات کند مال وارد می سازد. برای مثال به گفته بانک ملی، در 8 ماه سال 2020 واردات تاجیکستان نظر به صادرات 2 مراتب زیادتر و یا 960 میلیون دلار بیشتر بوده است. تمام مال و محصولاتی که تاجیکستان از خارجه وارد میکند با دلار میخرد و به اصرار بانک ملی در کشور کمبود اسعار نقد خارجی به وجود میآید. کارشناسان و اقتصاددانهایی که با رادیو آزادی در این رابطه هم صحبت شدند با این ادعای بانک ملی راضی نیستند. آنها میگویند سیاستی پیش گرفته بانک ملی که فروش اسعار خارجی را در انحصار خود قرار داده است، آزادی بانک های تجارتی را محدود میکند، باعث به وجود آمدن چنین وضعیت شده است. ایوب ایگامف اقتصاددان تاجیک میگوید تلاش های قبلی بانک ملی تاجیکستان جهت از مرکز یگانه براه ماندن انتقال های پولی مهاجران به کشور محض به خاطر زیر نظارت گرفتن گردش اسعار خارجی در کشور بود. او میگوید
عموما همین وقتی که هم تمام وی را گذراندن مبلغ را با همون وی مرکزی اون مرکزی کنانیده کردن، بعد وقتی که همین زلطه کرون دیگه دیگر محکم کردن، این همه مقصد همین بود که همه واردات مبلغ با یک جویبار با یک کانال همین فقط با همون گذارد که فایدهش همون را گیرن. دیگه مثال بانکای علاهده فایده میگرفت اول دیگر ویا نکن هم مثلا فقط از یک جا میگیرند فایده میگیرند.
هم صحبتان ما میگویند وضعیت به آن شکل نیست که بانک ملی تصویر میکند. به گفته آنها با وجود کم شدن انتقال های پولی مهاجران، تنها در 6 ماه سال جاری از خارجه به کشور حدود 1 میلیارد دلار وارد شد که به پررگی فرق بین واردات و صادرات را میپوشاند. بر ضمن این درآمد کشور از حساب صادرات از جمله فروش متال های گرانبها از جمله طلا هم در حال افزایش است. کارشناسان میگویند اگر بانک ملی فروش اسعار خارجی را در قبضه خود قرار ندهد، دفیسیت اسعار خارجی به این حد نمی رسد. حالا صاحبکاران از جمله شرکت های آردکشی میگویند تعجیلاً به اسعار خارجی نیاز دارند، چون حاصل نوی گندم در قزاقستان رسیده است و اگر حالا گندم نخرند ذخیره هایشان به اتمام می رسد و کشور به کمبود آرد می تواند روبرو شود. شرکت های وارد کننده مواد سوخت نفتی و گاز مایع هم به عین چنین مشکل دچار آمدند. سرچشمه های اسعار خارجی برای تاجیکستان انواع محدودی محصولات صادراتیش باقی میماند، از جمله پخته، آلومینی، نیروی برق و طلا. بنابر پاندمی کرونا ویروس و رکود اقتصاد در جهان، نرخ اشیای خام از جمله پخته و آلومینی پایین رفت و متناسبا درآمد اسعار خارجی به کشور از این هم کاهش یافت. صادرات نیروی برق هم امسال از تاجیکستان به خارج کم شده است. کشور در نیم سال 2020 با قیمت 48 میلیون دلار به خارج برق فروخته است که نظر به سال پیش 2019 37 میلیون دلار کمتر بوده است. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند، در دوره پاندمی کرونا ویروس ضربه سختی دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 335 هزار خارجی به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد از 62% کمتر است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحولا.
ماها باز در برخی مهمانخانه ها بسته و بعضی هم بدون مشتری کوشش میکنند فعالیت خود را ادامه دهند. اما در برابر مهمانخانه های بزرگ و هاستل ها چند ماه گذشته شرکت های سیاحی هم با مشکلی کار خود را پیش میبرند. برخی هم ماها باز در شرکتشان را بسته، بعضی دیگر با امید بهتر شدن وضع انتظار مشتری نشستند. عدالت رهبری کل شرکت ادرستور با مثال از اتاق های خالی شرکت وضع را شرح میدهد.
نه یگون توریست مو بنا زنگ زد، مو افیس محکم کردیم، کارگر را جواب دادیم. اون توخو نه یک کارگر داریم، نه هیچ کار را سر نکردیم، چون یگون زیافکا مو بنا نیست.
عدالت میگوید پاندمی نه تنها تشریف جهانگردان خارجی را به تاجیکستان به طور چشم رس کاهش داد، بلکه سیاحت داخلی هم به بحران گرفتار شد.
بسیار داش شهروندای خودمون توربه میرفتن، от мо جمع کردیم مکتبه چویا دپستیم شهروندای خودمون داش جمع کردیم، یک گروپ میکردیم میبردیم، اسکندر کول میبردیم، دیگر جوی تاریخی میبردیم. از واسه که پاندمی شد مو یگون تور نکردیم، پتاموش تا مراجعت نیست، کارانتین همه خونه با.
حالا در کشور 215 شرکت سیاحی فعالیت دارد که با گردشگران داخلی و خارجی خدمت می رسانند. شرکت ادرستور تنها نیست که از نبود سیاحان به بحران گرفتار شده است. مقامات رسمی می گویند در 9 ماه سال جاری ورود جهانگردان به تاجیکستان بیش از 62% کاهش یافت. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش دارد درآمد از بخش جهانگردی را بیشتر کند، اما پاندمی کووید 19 بازار جهانگردی را در کشور سرد کرد. متخصصان سوهای توریسم میگویند در حالی که راه جهانگردی به خارج بسته است، باید شرایط استراحت در مکانهای سیاحی تاجیکستان بهتر و تبلیغ این مکانها زیاد کرده شود. در صورت انجام این کار به گفته کارشناسان سوهای جهانگردی میتوان تا جای عاقبت‌های بدی پاندمی را کم کرد.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی به برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی جدا شده به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهدارتان.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدشم میدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفرو. با چه قدشم میدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفرو.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در مسابقه بین المللی گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ که از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان دایر می گردد، دو پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیگف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو اشتراک می کنند. قبلا فدراسیه بین المللی جودو در سامانه رسمی خود خبر داده بود که در این مسابقه از تاجیکستان 5 ورزشگر شرکت می‌ورزد. اما محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخبی جودوی تاجیکستان روز 21 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سه گوشتگیری تاجیک اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو نتوانستند در مهلت معین شده روادید یا ویزا دریافت نمایند. اینچنین پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده که آسیب دیده است، امکان اشتراک در رقابت‌های بین المللی جودو را در وزن تا 73 کیلو ندارد. آقای عبدالرحمنوف افزود:
در مورد بعضی سلامتی خواجه‌زاده بهروز کمتر جراحت برداشته بود و در این مسابقه پیش داده گران سلام اشتراک کرده نمیتواند، متاسفانه حالا پورا برقرار نشده است. ما با دکتران همه چیزهایی که در کار بود ما همه را تامین کردیم.
در مسابقه بین المللی گرند سلیم در شهر بوداپشت اشتراک بیش از 450 ورزشگر از 69 کشور در نظر است. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو که سال 2021 برگزار می شود تلاش می ورزند. سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان عثمان توشف هیئت دسته را در بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی بحرین و امارات متحده عربی اعلان کرد. برای آمادگی به بازی‌های دوستانه 26 بازیگر دعوت شده است. منتخب تاجیکستان 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی‌های دوستانه برگزار می‌کند. هر دو بازی در دبی دایر می‌گردد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر دوشنبه 27 اکتبر شروع می‌شود. بعداً 4 نوامبر فوتبال بازان تاجیک به دبی پرواز می‌کنند. باید گفت که این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها به سال آینده موقوف گذاشته شد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدن در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف نیم حمایتگری دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که امسال در مسابقه قهرمانی کشور در هیئت تیم خوجند شهر خوجند مدال نقره به دست آورد، فعالیت ورزشی خود را در باشگاه چنئین در سوپر لیگ یا لیگ برتر هندوستان ادامه می دهد. شرطنامه این فوتبال بازی 30 ساله تاجیک با باشگاه چنئین برای 6 ماه امضا شد. چنئین یکی از باشگاه‌های پیشقدم و سرمخلص فوتبال هندوستان می‌باشد که دو بار در سوپر لیگ این کشور غالب شده است. فتح‌الله فتح‌اللهیف می‌گوید وقتی که برایش امکانات انتخاب پیدا گشت، بسیار فکر نکرده به زودی راضی شده است. او علکی از ملاقات با همدسته‌های نو خود خیلی شاد است.
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم. کوشش می‌کنیم که بازی خوب نشان دهیم که روز به روز مخلصان زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برند.
فتح‌الله فتح‌اللهیف که از سال 2009 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد، 6 بار با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته، سال 2012 برنده جام پرزیدنت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا گردیده است. او در هیئت منتخب ملی تاجیکستان 68 بازی کرده 9 گل زده است. فتح‌اللویف 3 سال اخیر در باشگاه‌های فوتبالی پرسیل لامانگان اندونزیا، بخاروی بخارا و خوجند خوجند هنرنمایی کرده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته فوتبال روشنی کلوب که در بازی نهایی بر تیم خطلان باختر با حساب 1-0 پیروز شد، برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی جام تاجیکستان میان دسته های روشنی کلوب و خطلان باختر روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران دایر گردید. گل یگانه را حمایتگر دلیر شاه مرادوف در دقیقه 67 از جریمه 11 متری یا پینالتی به هدف رساند. در مراسم مکافات سپاری که بعد انجام بازی نهایی برگزار شد، به دسته غالب روشنی کلوب بجز از جام تاجیکستان و مدال های طلا، جایزه مالی به مبلغ 20,000 سومانی و به فینالیست دسته خطلان باختر مدال های نقره و 15,000 سومانی سپرده شد. غیر از این، بنیم حمایتگری دسته روشن عبدالرحمن نازیموف که در فینال بازیگری بهترین دانسته شد، مکافات پولی به مبلغ 3,000 سومانی تقدیم گردید. یادآور می شوم دسته روشن برای به فینال راه پیدا کردن بر تیم های هولبوکی واسه، پنچیر جلال الدین بلخی، استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده غالب آمده بود. قبلا روشن 3 بار به فینال جام تاجیکستان راه یافته، تنها یک مرتبه سال 1994 غالب شده بود. و حالا صحبت داریم با معروف رستموف، مربی کلانی دسته روشنی کلوب. اولا شما رو با غلبه دسته روشنی کلوب در جام تاجیکستان تبریک میگم. اینچنین امسال شما با لیگ عالی رو خط گرفتید و میخواستم که نخست درباره بازی نهایی چند سخن بگوید با دسته خطلان باختر.
به همه تکه برای تبریکاتون. بازی خیلی دیروز گذشت، بازی بسیار بازی وزنی گذشت که دسته خطلان خیلی از دسته های خواهد داد. بچه های ما خیلی بدی، همی بردهایی که ما برای هم از جام هم بردیم، بازی استقلال مون هم بردیم، بازی بگر مون هم بردیم، بچه ها وجه بسیار باور کردن که ممکنه که ما همی کوبوکی همی جمهوری را همی مثال بگیریم. حدی بچه ها کار کردیم، مهنت کردن، خیلی همی دیروز بردیم شما فجانی اگبر.
اما شما باور داشتید که در فینال دسته خطلان رو که دسته پرتجربه است مغلوب میکنید؟
بعدی بردی که ما استقلال بردیم، غلبه کردیم، همش در دیگه باوری داشتیم، چی ریگرش دم چی خطلانش دم که همش در ای بچه ها باوری داشتیم که بچه ها بازی میکنن، برای که ما تیمی را بردیم گذاشتیم که خیلی باید تیم پرزیدنت به دمی کوبوک تاجیکستان هم همه گفت استقلال میگیرد. لیکن ما بعدی همون را غلبه کردیم، بچه ها بسیار خیلی باوری کردن، چون در اویرینس پیدا شدید گفتن که اکر ما همین فقط کوبوک هم زنیم، کوبوک در کره کوبوک هم بگیریم. درست دیگه بعد ما وقت که خطلان ما در غلطید، ما 2003 اولیم 5 سالی کلوب همین بازی را ما اماده در فینالی کوبوک تاجیکستان 2003 و یا خطی ما غلطید از هم اکر نزده.
بله
ما و یا در سوی اگر سوی بوده بای دادیم بازی ما. نه
بله یک و سه بای دادید.
برای ما خیلی اکه ما هم بچه را گفتیم که شما میتونین که همین سال 2003 همین ما را ایدست با کوبوکا گرفتن ببرایم بزنیم، نگم چه کوشش کنیم که همین کوبوکا بزنیم. نیکی ما باوری کامل داشتیم اکه جان که ما بازی را میزنیم. بچه را فهموندیم که بچه خیلی همین سال 2003 همین یک باری دیگر این های سال 2003 اب 10 سال پیش همین فینال را برو ما با دسته همین کلوب همین را ما بوی دادیم. این های اب 10 سال پس این شما برو ما دیم بازی کسیم. ما بچه را بودیم که شما اگر روزی بازی را بزنید در تاریخ فوتبال تاجیکستان، در تاریخ فوتبال روشن کلوب شما نامتون میمونه که این همی فوتبال بازان هم خیلی 2020 جامعه تاجیکستانه که در لیگ اول بازی میکردن با دست آوردن.
دسته رو چگونه پیشواز گرفتن در شهری کلوب؟
ای دروازه شهری کلوب درآمدن، دسته را همونجا مخلصا پیشواز گرفتن، دستگیری کردن. بعدی وای با رفتن حکومت شهری کلوب، رئیس شهری کلوب برآمد با خطشان صحبت کرد، با رئیس شهر با گفت که اگه دیگه شما تمرین دارین ما با تمرین تونمیام همونجا گرم میزنیم. راست دیگه شب دیرتر بود، وقتی که ما در شهر کلوب در آمدیم شب دیرتر بود، ما خودم به استادیون میام همونجا مسئله میکنیم.
بچه ها معاش میگیرن، سرپرست دارید و کی هست سرپرست شما؟
البته رکا جون معاششون را گرفتستن، یکم چی نداره، همین قدر چیه که ما مکافات پولی دادن کنیم دارم، ولی دسته همین یک سال معاشش ای طرفی مقامات شهری بلایت با ما سمجیدو کردن که ما همون یک سال فقط میتونیم که دسته را با معاششون تامین کنیم. لیکن برای مکافاتی که این بازی میبرن که پرمیشون میدادیم او را روز دیگر دابق رئیس شهری کلوب وعده داده بود که خیلی این خیلی کروشید برام عزت بوده دیگر، روز دیگر بچه یکم مکافات پولی گرفتگی نیستن، همین چند خیلی که در یکم لیگ بازی رو غلبه کردگی هم خدا را شکرانش با چیمپیون شدیستیم، به نظرم اینشوال چیمپیون میشیم. این هم خیلی خیلی گذراندیستیم، بچه هم با ماوش خولی بازی کستن اکن.
غالبیت در جام تاجیکستان به شما چی داد؟ آیا شما در مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت میبرزید سالی آینده؟
همی جامعه گرفته همون اساسی برای همی اکی ما در مسابقه کوبوک کنفدراسیون آسیا برآمد کنیم، برای که ما ممکن که ما فقط تدریجت کنیم همی دسته را با مبلغی همون که هر یک بازی سفری میدم دسته در $40,000 ای طرفی ایفکا گذارانده میشه که برای بازی سفری همونجا سه بازی سفری میشه. اگر ما همه از سه بازی را گذارانیم مقصد ما همه که ما همون سمتتی با این سال چقدر که مقامات ولایت یا که شهر ما را دستگیری میکنه با ما با بلوی اوی دستگیری اوی و با ما همین جام همین جامی افکر ما میخوایم که همین دسته را با صدر زد کنیم که چطور به همین دسته بازی کنه در چمپیونات جمهوری یک جام. ما مقصد ما هم برای همین بود، ما کوبوکا ما برای همین مینات کردیم گرفتیم.
در باره حیات دسته کمی معلومات میدادید؟ بچه ها از کجا هستن؟
دوریش از شهر کلوب های هم از طریق فوتبال بازان شهر کلوب های یک فوتبال باز از نایه دنگره گرسته گیم دو جون و دو تایگه از شهر دوشنبه یک تشه ای دسته فایسکان گرستیم ارین دواری بازی کردستن یک تایگه شه از دسته کوکتوش که وقت او را جواب دادن از تو شبرین و امید بدلوف شهر فایسکنده دیگه همش از مکتب ورزشی شهر کلوب هم با بچه های مهارتشون خیلی بلند داریم، خیلی سفر علی کریم و حسن رستم بازیگرهایی که بسیار بازی کردگن این رخی همه میدونه با رستم ریزای همه همون فوتبال بازی که این سالشون کلام هست در همونجا ما این سال هم خیلی دفتش رو مقصد موندیم سمپیون شما یا بلو کنین دسته رو به لیگ ایولی ببوریم این اومدم بچه هم اینست کردم.
تشکر برای صحبت. ما با دسته روشن کلوب در موسم سال آینده در لیگ عالی موفقیت های بزرگ تمنا داریم. هم صحبت من معروف رستموف مربی کلانی دسته روشنی کلوب بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نخمه سرا دیده درا
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرها از آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نیروهای امنیتی افغانستان ابو محسین المصری یک رهبری ارشد سازمان القاعده را که تحت پیگرد امریکا نیز قرار داشت کشتند. مسعود اندرابی وزیر کارهای داخلی افغانستان روزی 25 اکتبر در صحیفه تویترش نوشت که کشته شدن یک مقام بلندپایه القاعده در افغانستان رابطه نزدیکی طالبان با یک گروه را نشان داد که ضد حکومت و مردم افغانستان است. از این پیش این خبر در صحیفه تویتری ریاست امنیت ملی افغانستان روزی 24 اکتبر نشر شده بود. در خبر گفته می شود که المصری که گمان می رود نفر دویم در القاعده باشد از جانب نیروهای مخصوص در مرکز ولایت غزنی کشته شده است. واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی رئیس ولایت غزنی گفت
در تیر پنج شنبه و جمعه پروزو که افغان هوایی زوکون و خاص کتاب
نیروهای ویژه و قوای هوایی افغان روزهای پنج شنبه و جمعه در منطقه کنسیف و برخی مناطق دیگر مانند رستم و منارکل ولسوالی اندر عملیات داشتند که در نتیجه آن شش جنگجوی مخالف کشته شدند. اما ما درباره کشته شدن المصری یک عضو مهم القاعده معلومات نداریم.
المصری را شهروند مصر می دانند که با نام حسام عبدالرؤوف شناخته می شود. او را یک رهبری تاثیرگذار القاعده در نیم جزیره هندوستان می دانستند که به عملیات های تروریستی رهبری می کرد. او در رویخط افراد تحت جستجوی FBI بیورو فدرالی تفتیشات ایالات متحده آمریکا همچون نفری که شهروندان آمریکا را می کشد قرار داشت. کشتار این رهبری القاعده در حالی است که گروه طالبان با میانه روی ایالات متحده آمریکا در قطر با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکرات میکنند. هدف مذاکرات پایان دادن به جنگ تقریبا 2 دهه ساله میان طالبان و حکومت افغانستان است. با وجود مذاکرات میان حکومت و این گروه آتش بس نیست و همروزه زد و خورد ها ادامه دارد. مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان پس از توافق میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در ماه فوریه به میان آمد. طبق توافق نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون میگردند و طالبان عهده‌دار میشوند که به خاک افغانستان گروه های تروریستی که به کشورهای خارجی حمله میکنند راه ندهند. سوالهای هنوز مطرح است که طالبان تا کجا میتوانند با سازمان القاعده قطع رابطه کنند. سال 2001 حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان پس از آن صورت گرفت که شبکه القاعده حمله های 11 سپتامبر را از افغانستان سازماندهی کرد. القاعده از حمایت حکومت آن زمان طالبان برخوردار بود. آمریکا آن زمان برای از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سقوط داد. آمریکا و متحدانش در این جنگ 19 ساله در افغانستان بیش از 2000 کشته دادند و توانستند اسامه بن لادن رهبری پیشینی القاعده را در پاکستان از بین برند. مقامات افغانستان میگویند هنوز القاعده در افغانستان جای پا دارد. مایک پنس معاون دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با کرونا ویروس سرایت یافته است. مایک پنس یک شخصی کلیدی دونالد ترامپ در معرکه های پیش از انتخاباتی او به شمار می رود. دیوین او مالی سخنگوی پنس روزی 24 اکتبر در یک اظهارات گفت که تشخیص نشان داده است که نایب پرزیدنت و همسری او کارن با کرونا ویروس سرایت یافتند. بر اساس مقررات او امکان شرکت در معرکه های پیش از انتخاباتی را ندارد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نیز اول این ماه با کرونا ویروس گرفتار شده بود و تا یک مدت در معرکه های انتخاباتیش اشتراک نکرد. تا کنون نزدیکی 20 نفر از اطرافیان دونالد ترامپ با کرونا ویروس گرفتار شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران به مقامات کشورش گفت که به سلامتی مردم بیشتر از نگرانی های اقتصادی و امنیتی برتری دهند. به نظر او حالا کشور به موج سوم خروجی کرونا ویروس مبارزه می برد. تعداد قربانیان از کووید 19 در ایران در این هفته از 32 هزار نفر گذشت. خامنه‌ای گفت که باید همه کار را برای کاهش فوت ساکنان انجام دهیم و آدمان سرایت یافته را از آغاز بیماریش معین و تبابت نماییم. در روزی 24 اکتبر در ایران 5814 نفر همچون گرفتاری کرونا ویروس ثبت شدند. شماره عمومی گرفتاران از آغاز بحران کرونا ویروس تا کنون به بیش از نیم میلیون رسیده است. تنها در 24 ساعت گذشته در ایران رسما از فوت 335 نفر از کرونا ویروس خبر دادند. شماره واقعی گرفتاران و فوتیده ها را کارشناسان بیشتر از آمار رسمی می دانند. شهروندان اوکراین 25 اکتبر برای انتخاب وکیلان به مجلس های محلی رای می دهند. این مرکت طبق کدکس نوی انتخابات برگزار می شود که به مجلس های محلی حق می دهد مستقلانه از مرکز عمل کنند. این تغییرات نظامی از زمان شوروی باقی مانده را که همه تصمیم ها در محل ها از حکومت مرکزی گرفته می شد دیگر میکند. کارشناسان این انتخابات را برای ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت این کشور یک آزمایش مهم میدانند. آنها بر این نظرند که انتخابات اندازه محبوبیت حزب خدمتگاری مردمی پرزیدنت را نشان خواهد داد. نظرپرسی‌ها نشان می‌دهد که این حزب احتمال 30% این رای را به دست بیاورد. در انتخابات غیر نوبتی پارلمانی سال 2019 این حساب 64% بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که نزدیک 70% اوکراین‌ها به این اندیشند که حکومت نادرست اداره می شود. در این نظرسنجی ها نفوذ زلنسکی نیز 50% کم شده است. منتقدان بر این نظرند که حزب زلنسکی بیشتر شعاربازی می کند و در عمل کاری جدی را انجام نمی دهد. ولادیمیر زلنسکی که بیشتر همچون حجونگار معروف بود در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 در اوکراین اشتراک کرد و پیروز شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ساکنان محله های ساختمانچیان و کوچه باغ در شهر حصار از فعالیت یک ارگاه استحصال اسفالت در کنار دهه‌شان شکایت دارند. آنها میگویند از دود غلیظ سیاه نه منزلشان آباد مانده است و نه صحت خود و کودکانشان. همسایگی این کارگاه با محل زیست ساکنان تاریخ دیری ندارد، اما دود غلیظ سیاه 1.5 سال اینجانب خارج می شود. مسئولین کارگاه گفتند با سبب پاندمی و بسته بودن سرحدها نمیتوانند دستگاه های هواتازه‌کنی را وارد کرده این مشکل را حل کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه می کنم. مقصدای رحمانو و ساکن محله ساختمانچیان میگوید دودی غلیظ از کارگاه اسفالت شرکت راهی تاجیکی در کنار دهه آنها فعالیت میکند زندگی آنها را مشکل کرده است. با گفته او این دود از موری های کارگاه استحصال اسفالت اساسا شب خارج می شود و ظاهرا مسئولین میخواهند آلوده شدن هوا از چشم مردم پنهان ماند.
رفتم خونی رئیس محله هم نبود. گوداکوشم برامد گفت که نیست. اکالوگیش زنگ زدیم. اکالوگیش هم گفت که ما نمیتونیم. متخصیص نداریم. گجوی که شکایت میکنه شکایت. نمیدونیم. یاشا ما رفتم گفتیم. گفت که ما تروبامون فیلتر نداره چی نداره. اکا کش گفتیم. کش. در پیش چشمون کش. ما ماشین کتی برامدیم. گشت آمدیم. گشت زواد با کرکت تو خونه رسیدیم. همه جا پری دود دود غلا شو.
مثل این هم صحبت ما اکثر ساکنان این دو محله از فعالیت با قبل خودشان پر ضرر این کارگاه راضی نیستند. به گفته آنها خارج شدن دود غلیظ از کارگاه اسفالت به صحت ساکنان هم اثر گذاشته است. روبیه یکی دیگر از ساکنان محله کوچه باغ میگوید
3 سال شد که من خونه کردم، همی احوال همی احوال همی سحر میخیزی نمونم کریشه ها هم سیاه و افشد حجت زندگی کردن نیست. در اینجا گیم این گودکای گریف های داشه. هر روز میشویده از پنجاشون هم میشویده مگرم که در دری خونه شینن اینو بیرون در نگردن بیرون در گردن سیب سیو لباسیوی اگویه من خودم اپیرات سکرگیم نمیتونم هر روز در دریو.
ساکنان این محله به رادیو آزادی گفتند شکایتی به تکراری آنها به مدیریت این کارخانه نتیجه نداده است. آنها مجبور شدند به اداره حفظ محیط زیست و حکومت شهر عرض کنند. کارخانه هایی که هوا را از معیار مقرر شده بیشتر آلوده میکنند و زیان میرسانند برای رفع این مشکلی هشدار داده میشوند. آنهایی که قانون را رعایت نمیکنند جریمه بسته میشوند. اما امریدین بیکوف کارمند اداره حفظ محیط زیست حکومت شهر حصار در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت یک روز بیشتر از این در پی شکایت ساکنان از فعالیت کارخانه آگاه شدند. بیکوف افزود بنا به معلومات پیشکی کارخانه اسفالت برای آب کردن موم از مازوت همچون سوزشواری استفاده میکند. روزی 22 اکتبر هنگامی حضور خبرنگاران رادیو آزادی در نزد کارگاه دو کارمند این نهاد انتظار مدیریت کارخانه بودند. عبدالله نظیروف یک مسئول کارخانه استحصال اسفالت شرکت راهی تاجیک مشکل را در کهنه شدن بعضی از تجهیزات کارخانه ربط داد که باید از کره جنوبی وارد میشد.
ما باید هر سال یک بار علیش کنیم موسمی که ما موسمی اسفالگیری تمام میشود ما همین تجربه علیش میگیم همین موسم تمام شد خودش یک کووید 19 شد ما رفتن نتونستیم همون مملکتی همون یوجنی کاریا بازی همین هر روز تصمیم گرفته استن بعد همین من همین تلفن و اینترنت خطیه که خطیه هم متخصص رو وای کنیم گوزنون کنیم همین تجربه رو روی کنن
حالا ساکنان امید دارن مسئولین به مشکلشون رسیدگی میکنند. ماموریت کارخانه نیز گفتند به زودترین فرصت خدمات هواتوزکنی کارخانه را عوض میکنند. ضمناً خدمات زیرین حضاری تاجیکستان در چند سال پیش کارخانه اسفالت شرکت راهی تاجیک را در برابر دو شرکت دیگر با روی خط کارخانه های حکم فرما در بازار استحصال اسفالت وارد کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با بررسی قضیه یک جوان دختر طراح و کارشریکش شروع کرد. پروین جهانگیر طراح جوان ادعا دارد که کارشریکش طاهر ابراهیموف او را اذیت داده است، اما طاهر ابراهیموف این شکایت پروین را رد کرده، برعکس طراح جوان را به وعده خلاف متهم میکند. در این باره مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پروین جهانگیر ماه اپریل در صحبت با نشریه ویچار که از آزار و اذیت دیدنش از سوی رهبری کارخانه شکایت کرده بود، به گفته پروین او از ماه اوگوست سال گذشته تا ماه اپریل امسال همراه با طاهر ابراهیموف کار کرده و برند تی زد را پیش میبردند. ولی طراح جوان گفت از روزهای اول کار کارشریکش با او مناسبت دغل داشت و حتی بار او را گلوگیر کرد ادعایی که طاهر ابراهیموف آن را رد میکند نشریه ویچار که از قبل پروین ابراهیمی نوشته است طاهر ابراهیموف در نسبت طراح جوان از سخنهای قبیح استفاده میبرد و حتی در مکاتبه ها نیز از گفتن سخنهای بد خودداری نمیکرد اما طاهر ابراهیموف کارشریک پروین جهانگیری این همه اتهام را در نسبت خود رد کرده به دادگاه شکایت برده است ابراهیموف در نامش به دادگاه نوشته است پروین جهانگیری سر وقت درخواست مشتریان برای دوختن لباس را اجرا نمیکرد و از این خاطر او ضرر مالی دیده بود به گفته ابراهیموف در 8 ماه فعالیت پروین جهانگیری 25 درخواست گرفت و نصف این کرته ها به صفت برآمدند طاهر ابراهیموف همچنین میخواهد هفته‌نامه ویچارکا که شکایت پروین جهانگیری را نشر کرده است باید ردیه پخش کند ابراهیموف در مکتوبش به دادگاه نوشته است مسئولین هفته‌نامه حالت های در مراجعه ذکر شده را نسنجیده آن را به تب رساندند اما در اداره هفته‌نامه ویچارکا گفتند گزارش با رعایت طلبات های کسبی آماده شده نظر هر دو جانبی بحث در آن جای داده شده است زولفیا گالوب و مؤلف مطلب بحث برانگیز میگوید هنگام تهیه مطلب مکاتبه های دو نفر را دید که چگونه ابراهیموف در نسبت پروین جهانگیری از سخنهای بد استفاده کرده است این مسئول هفته‌نامه ویچارکا گفت
ما поговорили со свидетелями люди которые были мы поговорили с той стороны
بعدن از شهیدان پرسیدیم و با خود طاهر ابراهیموف هم صحبت کردیم و او به سوالهای ما پاسخ داد یعنی هر دو جانب خبر داشتند که چنین گزارش روی چاپ خواهد آمد بعدن ما کارشناسان مستقل را هم پرسیدیم مطلب از روی تمام معیارهای ژورنالیستی نوشته شده است
на мой взгляд, она написана по всем законам журналистики.
طاهر ابراهیموف در مکتوبش به دادگاه نوشته است به اداره ویچارکا برای نوشتن ردیه مراجعت کرده است ولی هفته‌نامه از نوشتن ردیه سرکشی نموده استاده است اما مسئولین هفته‌نامه ویچارکا در صحبت به رادیو آزاد گفتند از طاهر ابراهیموف چنین شکایتی را نگرفتند در نظر است که هفته آینده دادگاه ناحیه فردوسی با بحث طراح جوان با کارفرما و هفته‌نامه ویچارکا نقطه گذارد وکیل دفاع طاهر ابراهیموف گفت پروین جهانگیر طراح جوان میگوید هدفش از رسانه کردن شکایتش آن بود که دیگر دختران از گفتن مشکلشان نترسند
چیزی که در مطلب چاپ شد همش حقیقت است امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود آنها از گفتن مشکلشان نترسند و این مشکل یعنی تجاوز جسمانی هم از بین رود
говорить что-то говорить о проблемах и эта проблема будет раскрываться
شکایت زنان به خصوص جوان دختران از آزار و اذیت در جای کار هرچند در تاجیکستان زیاد رسانه‌ای نمی‌شود اما کارشناسان میگویند چنین حالت‌ها زیادند و اکثرا از چشم جامعه پنهان می‌مانند زلیخا عثمان و دکتر علمهای فلسفه و مؤلف کتاب برابری جنسی گفت به مثل بیشتر کشورها در تاجیکستان زنان آماده نیستند به طور ضروری از حقوق خود حمایت کنند. به گفته عثمان و
سببش یکم است که معلومات خوب ندارند درباره آزادی های و حقوق خود، حالان که در قانون گذاری ما همش مهیا است.
اما برخی کارشناسان میگویند عیب را باید از هر دو طرف جست. رستم عظیمی روزنامه‌نگار تاجیک که موضوعهای آیله و زنان را پیگیری میکند گفت
در حقیقت بعضی زنهای هستند که اگر در کار گناه یا عیبی داشته باشند حتما این به چشمشان نمی نماید و حتما در نقاب دیگر نفر یا در لیسوی دیگر نفر گناه خود را میابند.
به گفته عظیمی آنها مراجعت های زیاده میگیرند که رهبران از شانته شدن از سوی زنان همکاری خود شکایت میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلوار پاره پاره نسرین است از من بیرخ هرچی که در من با از من بیرخ شوقی شکوف تنها از من بیرخ امید فردایم از من بیرخ تو ماندم تنها از من بیرخ هرچی که در شکوف تنها از من بیرفت امید فردایم از من بیرفت تو ماندم تنها دور از همه جرا حتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید تنها و باران من دل خسته حیران بیا ای جان عاشق مرا از عشق نترسان بگو از من دیگر چی میخواهی نگو دیگر با من نمیمانی من از دستی که میگیرم خدا
سز تو ندارم، تو را یادم بیارم، میدارم که بازودی دوباره برمیگردی، بگو از من دیگر چی میخوایی، نگو دیگر با من نمیمانی. من از دستی
مقامات بهداشت تاجیکستان میگویند به حساب میانه هر روز در تاجیکستان کم یا بیش از 40 نفر به کووید 19 گرفتار می شوند و از 30 اپریل تا 19 اکتبر شماری فوتیده ها در کشور 80 نفر را تشکیل داده است. ولی خبرهای مردمی و اطلاعی که در شبکه های اجتماعی نشر می شود از افزایش حادثه های گرفتاری و مرگ گواهی می دهند و احتمال از حقیقت دور بودن این آمار را به وجود آورده است. در حالی که خادمانی تیب در صحبت با ژورنالیستان با نظر به چند ماه پیش کم شدن حادثه های پنجشنبه کرونا ویروس تاکید میکنند، برخی بیماران و کارافتاده های یوری تیبی اظهارات رسمی را زیر سوال بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در خانه محبوبه یک ساکن دوشنبه ماهای آگوست و سپتامبر امسال یک بار 4 عضو اویلش با کرونا ویروس دچار شدند. از میان آنها بیماری مادر 78 ساله و عروس تازه صاحب فرزند شده سنگین تر گذشت. محبوبه میگوید از آن شکر میکند که طفل نوزاد بیمار نشد و مادرش رو هم توانستند بعد یک ماهی تبابت از مرگ نجات دهند. وجود کووید را در بدن مادر او آزمایشگاه دیامت تصدیق کرد. محبوبه میگوید اگر به نوبت گیریم که این بیمار در حالت وزنین بود تخمیناً $3,000 مرفت. داروها قیمت بود. یک دارو موافق نامد دیگرش رو خریدیم. مثلا در آخرین دوره مالیجه یک دانه امپولا 55 سومانی بود. اومان خیلی گران بود. این آموزگار زبان انگلیسی گفت اگر پول نمی داشتن مادرش رو از کرونا ویروس نجات دادن نمی توانستن. او میگوید در مثال همسایه ها همکاران پسرش و از دوستان می داند که شدت بیماری کم نمی شود. تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن نظری وزیر تندرستی و دفتر مطبوعات ستاد ضد کرونا ویروس نزد حکومت به نتیجه انجامید. تلفن های آنها جواب نمی دهند. دو خادمی تیب که از کار وزارت بهداشت آگاه هستند با رادیوی آزادی گفتند که کار وزارت بهداشت در این سمت نظر به پیشین خیلی جدی برای مانده شده است. با اطلاع این خادمی تیب وزیر هر روز حداقل دو بار ساعت 7 سحر و 12 شب با سردختران همه مؤسسه ها جلسه های آنلاینی برپا کرده گزارش آنها را درباره وضع بیماری سوال میکند. زیورا بحری و سردختر مرکز طبی رقم 9 دوشنبه است. او میگوید مؤسسه آنها بیش از 68,000 اهالی را زیر نظر دارد و به تاکید او بیماری خیلی کمتر شده است. او میگوید این سردختر از آوردن آمار بیماران و یا فوتیده ها در محله زیر نظر مرکز طبی خود خودداری کرد و گفت چون این آمار باید تنها از مقامات بهداشت وزارت پرسیده شود. از جمله معلوم نیست که چی مقدار بیماران در شرایط خانه تبابت می گیرند. نگینه یک همشیره منطقوی در ناحیه شاه منصور همه روزه به نزد بیماران رفته سوزن دارو و قطره چکانی می کند. او میگوید شدت پهنشوی کرونا ویروس از کوچه به کوچه فرق میکند. در برخی کوچه ها شمار بیماران زیاد است، در برخی کم. نگی نگفت با او و همکارانش هنوز ماه اپریل تاکید شده بود که هیچگاه با ژورنالیستان صحبت نکنند وگرنه مجازات میشوند، ولی به گفتش در یک کوچه عبارت است 40 آیله. حالا تخمینا در 8 خانه حداقل یک نفر بیمار به سر میبرد. عبدالملک قادیرف یک متخصص رسانه های مستقل و سیاست شناسی معروف خود تازه از بیماری کرونا ویروس رها شد. او میگوید تنها در خانواده آنها 12 نفر با کرونا ویروس گرفتار شده، یک نفر درگذشت.
من و اویلم شد دوتا کدوی کلونین کسال شدند، دوتا کدوی دویمانگین کسال شدند و همین خیل شد که خوشتومانی دخترچم از همین بیماری وفات کردم. ولی همه این چیزها ستیستیک من نمی گذارم.
عبدالملک قادیروف هم باور دارد که آمار رسمی گرفتاران کرونا ویروس در تاجیکستان فرق میکند. وزارت بهداشت تاجیکستان بعد چند هفته انکار کردن وجود کرونا ویروس نهایت 30 اپریل از اولین بیماران به قید گرفته شده خبر داد، ولی شبهه به درستی آمار رسمی در قیاس با آمار مردمی هیچگاه رفع نشد و یک تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی هم ثابت کرد که شمار واقعی فوتیده ها بر اثر کووید 19 به مراتب بیشتر از آمار رسمی بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سکنانی بیش از 40 خانواده در دهه ستار رجبوی شهری ترسونزاده حدود 10 سال است که بدون آب و برق زندگی میکنند. هرچند در قرن 21 این امر غیر واقعی به نظر میرسد، اما سکنانی این محله وادار میشوند تلفن های موبیلی خود را در دهه همسایه با نیروی برق پر کنند. برای آشنایی با وضعیت ساکنان این دهه من اسکندر فیروز عظیم شهری تورسونزاده شدم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. جماعت دهه ستار رجبوف در 70 کیلومتری غربی شهر دوشنبه در نزدیکی مرز با ازبکستان واقع است. مقامات شهر حدود 10 سال قبل به بیش از 40 خانواده نیازمند از دهه های مختلف برای ساختمان منزل 12 صادقی زمین لالمی اختصاص داده است. فعلا در 10 منزل ساختمانش انجام شده ساکنان زندگی میکنند، اما تعداد باقی مانده به دلیل تا حال نبودن نیروی برق و آب در این محله از ادامه ساختمان منزل خودداری میکنند، زیرا به گفته مرادالله نور یکی از ساکنان این دهه زندگی باشندگانش به گونه اثرهای گذشته است.
شام قطعی زندگی کرد، کارم نیست، زمستان در کار نیست.
حدود 10 خانواده که فعلا در این محله زندگی میکنند با مشکل تحصیل فرزندانشان در مکتب نیز روبرو هستند. مامور غنیف ساکن دیگری این محله نوبنیاد میگوید که اگر در فصل بهار و تابستان مکتب روی فرزندانش تا اندازه آسان باشد، در فصل سرما کودکان مجبورند تا 5 کیلومتر از بیراحت تا به مکتب دهه همسایه و برعکس بروند.
مکتبم بچه ها میره، مکتب قیینه، زمستان ده قیینه ده، زمستان ده میره میایه، سهر قط میره، یکم ماشون باشه میره، ماشون نباشه پیشکان میشه.
نبودن آب و نیروی برق تصور را در ذهن پیدا میکند که ساکنان این دهه در اثرهای قدیم زندگی میکنند. طالب جان ناصیروف یک ساکن دیگری جوانی این دهه در پاسخ به این سوال که آیا در نبودن نیروی برق توسط تلفن های موبیلی به اینترنت دسترسی دارند یا نه، گفت که نیروی برق تلفن را هم مجبورن صرفه کنند.
تلفن زهرت تمام شده، نه بیشتر و پایان میرم، پایان میشنم زهرت که مانده.
ساکنان دهه ستار رجبوف میگویند که حدود 10 سال است که در چنین شرایط زندگی میکنند و مراجعت هایشان به مقامات شهر تورسونزاده برای حل این مشکل به پاسخ مانده است. اما نورالله تورسونوف رئیس جماعت دهات نوآباد شهر تورسونزاده چنین ادعای ساکنان محله نوبنیاد را رد میکند و میگوید که تا حال این ساکنان به هیچ نهادی از مشکلشان شکایت رسمی نکردند.
در حالت مراجعت شهروندان، مقامات اجرای حکومت دولتی شهر تورسونزاده آماده است که زینه به زینه تامین نماید.
مشاهده ها بیانگر آن بودند که نزدیکترین خط های نیروی برق 2 کیلومتر دورتر از این محله نوبنیاد می گذرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.